الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحثمون راجع به اخلاق اجتماعیه و در واقع مبانی و چالش هایی که پیش روش هستش. من فرضاً بیشتر این بود که یه زمینه رو مثلا تعریف کنیم یا مشخص کنیم که بیشتر طرح بشه در آینده و روش کار بشه، والا یه زمینه نیست که مثلا خیلی روش کار شده باشه، یه حوزه نیست که مثلا خیلی روش قبلا تعاملی چیزی شده باشه. از این جهت بیشتر این مد نظرم هست و از اینکه در خدمت سروران گرامی هم هستیم تقدیر و تشکر دارم. امیدوارم که این بحث رو من طرح کنم، حالا خب ثبتم میشه که بعد هم میتونن ظاهراً در دسترس هست و دوستان دیگه هم میتونن استفاده، اگر فایده ای داشته باشه استفاده کنن. مفهوم اخلاق اجتماعی دو تا معنا مثلا داره. یه معناش که بیشتر در واقع حوزه فلسفه و اخلاق فلسفی اینا استفاده میشه ازش، خیلی لیتریچر نداره. یعنی شما مثلا الان توی هر دایره المعارفی برید چیزی به اسم سوشال اتیکس نیستش. یعنی حتی دایره المعارفای اخلاق مثلا نگاه کنید، بکر رو نگاه کنید، راتلج رو نگاه کنید، مثلا پل ادواردز رو نگاه کنید، هیچ کدومشون، استنفورد رو نگاه کنید، هیچ کدومشون مدخلی به اسم سوشال مورالیتی یا سوشال اتیکس ندارن. یعنی در واقع عنوان مشخصی نیست که مثلا شما حتی کتابی شاید پیدا نکنید تو سوشال اتیکس. به ندرت کتابی پیدا بشه که مثلا یکی شاید مثلا انتشارات واتسورث داره که مثلا سوشال اند پرسونال اتیکس، اونم بیشتر در واقع منظورش مباحثی مثل مثلا بحث‌های اخلاق سیاسی اینا رو تو سوشال اتیکس آورده و بحث‌های مربوط به فضیلت‌ها و وظایف دیگر رو تو پرسونال. بنابراین یک برند چیز خاصی نیست، یعنی یه شاخه خاصی نیست که روش تعریف شده باشه. این یه معنایی از اخلاق اجتماعی که تو این معنا تو این کاربرد بیشتر منظور اون، اگه مثلا رو کرد ما رو کرد فضیلت گرا باشه، اون فضیلت هایی که در واقع میتونه مبنای اجتماعی داشته باشه، یعنی کمک کنه به تعامل ما، تعامل بهتر ما با دیگران، مثل مثلا فضیلت عدالت، مثل فضیلت بخشندگی، اینجور فضیلت ها هستش که به این معنا. خب یا مثلا اگر رو کرد وظیفه گرایانه باشه، یعنی در واقع توی مثلا دیانتولوژی اینها بخواید نگاه کنید، وظایفی که به تنظیم رابطه درست و مناسبی با دیگران مربوط میشه اخلاق اجتماعی، مثلا عدالت و باز اصل عدم ضرر و اینجور مفاهیم. پس یه معنای از اخلاق اجتماعی همطور که عرض کردم که با اینکه بسیار کم کاربرد هست به لحاظ فنی، یعنی در آکادمی ها و بیشتر هم تو دپارتمان های فلسفه این معنای از اخلاق اجتماعی رو مد نظر دارن، اما هیچ چیز مکتوبی شاید هلوهوشش نیست، بیشتر تقسیم بندی در درون اخلاق و شاید مثلا بشه یه جزی از اخلاق کاربردی، مثلا بگیم اخلاق اجتماعی، اخلاقی تو حوزه تعاملات اجتماعی ماست. اما یه معنای دیگه ای هم عرض کردم، این در هر سه روی کرد معروف اخلاقی، هم در ویرچو اتیکس، هم در دیانتولوژی و هم در یوتیلیتریانیزم میشه معنا پیدا کنه. در یوتیلیتریانیزم که شاید وجه اجتماعی اخلاق بیشتره، چون اساسا معیار اخلاق رو خیر اجتماعی میدونن، طبیعتا مبنای اخلاق خودش یک مفهوم اجتماعیه، خیر اجتماعی میشه معیار اخلاق. این توضیحی راجع به این معنای از اخلاق اجتماعی. اما یه معنای دیگه ای از اخلاق اجتماعی هستش که اون اتفاقا شما هرچی بگردید تو اینترنت و مثلا نگاه کنید بیشتر اون معنای از اخلاق اجتماعی میاد. سوشال اتیکس رو به این معنا، و این بیشتر یه مفهوم الهیاتیه، یعنی در دپارتمان های الهیات و اینها دنبال میشه. هرچی کتاب الان نگاه کنید، شاید ده ها کتاب مثلا من خودم یا اسمشون رو دارم یا مثلا دارم لیستشون رو دارم، دیدم همشون تو این زمینه کار میکنن. سوشال اتیکس یک اصطلاحیه که از در واقع الهیات مسیحی پیدا شد و یه مفهومی به اسم انجیل مسیحی، انجیل در واقع اجتماعی، در دوران اواخر قرن 19 شاید بود که کسانی مثلا بعضی از کشیشای مسیحی احساس کردن. البته اون خودمون اندیشه ایده در واقع انجیل اجتماعی هم تحت تاثیر مفهوم تکامل و ایده ترقی و اینها بود که در اواخر قرن 19 پیدا شده بود، و مسیحیت و مثلا کشیشان مسیحی هم احساس کردن که شاید مسیحیت رسالتش فقط این نیست که به لحاظ شخصی به فضیلت و رذیلت و قواعد و ضوابط تنظیم در واقع پرسونالیتی فرد بپردازه، بلکه باید به همسوی با ایده تکامل به تکامل اجتماعی و ترقی اجتماعی اندیشه ترقی بپردازه. از این جهت مفهوم اخلاق اجتماعی رو به عنوان یه مفهوم کلیدی مطرح کردم. این مفهوم اخلاق اجتماعی اگه شما نگاه کنید مدخلهاش سوشال اتیکس به این معنا بیشتر تو دایره المعارف های کاتولیک کتاب های الهیاتی هست، ولی مثلا تو دپارتمان های الهیات وقتی میگن سوشال اتیکس منظورشون اینه. پس دو معنای از سوشال اتیکس میتونیم بازش کنیم، یه معنا معنایی که در دپارتمان های فلسفه و اینها ازش تلقی میشه که گفتم یه برنچی یا یه شاخه ای از اپلاید اتیکس میشه، که البته ممکنه شما مثلا این تو ذهنتون بیاد که یعنی تو عملم واقعا سخت تفکیک اخلاق اجتماعی از اخلاق شخصی، چون هر فضیلت شخصی باز یه کنشیه که تو جامعه صورت میگیره، تأثیر داره در جامعه. یعنی اینجوری نیست که شما بتونید واقعا مرزبندی بذارید، مثلا بگید صبر یه فضیلت شخصیه. مثلا خب صبر میتونه فضیلت شخصی باشه، میتونه مفهوم اجتماعی هم داشته باشه، یعنی تفکیکشون تو عمل خیلی سخته. یه تفکیک نظریه در واقع، ما تو نظر تفکیکشون میکنیم، میگیم این جنبه ها مثلا شخصی ترن، این جنبه ها اجتماعی ترن. از این روی که در گذشته در یونان مثلا اخلاق با اجتماع همیشه در ارتباط بوده، یعنی جدای از اجتماع نبوده. مثلا ارسطو در اخلاق نیکوماخوس چند جا اصلا در واقع وارد بحث‌های اجتماعی میشه، مثلا در یه فصلش در بحث دوستی از این زاویه نگاه میکنه که دوستی که یک کنش اجتماعی، یک در واقع تعاملی در جامعه صورت میگیره، در فردیتش که انسان با کسی دوست نمیشه، در پرسونالیتیش با یک مفهوم اجتماعیه. اما این مفهوم اجتماعی در واقع کمک میکنه، یعنی در دوستی به معنی خیر بیرونی مثلا در اخلاق ارسطو کمک میکنه که ما بتونیم حتی اون سعادت فردی خودمون رو پیدا کنیم. یعنی تنگاتنگ ارتباط اخلاق و اجتماع، اصلا این تفکیک در یونانیا امکان نداشت که شما بگید این اخلاق اجتماعی این اخلاق فردیه، ولی زا این تفکیک ندارن. درسته یه اصطلاحی دارن به نام سیاست و به نام اخلاق، اما اینا دو تا مقوله در هم تنیده با یه هدف واحد با یه غایت واحده و این دشواره که بشه تفکیک کرد. پس تا اینجا من فقط خواستم اشاره کنم که این اصطلاح اخلاق اجتماعی سابقه زیادی نداره در خود غرب، این لغت، این عنوان سوشال اتیکس، و بیشتر در قرن 20 اوایل قرن 20 اونم در الهیات مسیحی شکل گرفت، نه در واقع فلسفه و مثلا آثار اخلاقی. اما مفهومش یعنی این تفکیک که یه بخشای از اخلاق بیشتر به تعامل اجتماعی ما مربوطن یه بخشاش کمتر، این یه تفکیکیه که از قدیم هم وجود داشته. در زبان فارسی و اینها هم این سابقه زیادی نداره، یعنی ما در ادبیات خودمون هم باز اخلاق مدنی و اینا رو داریم، ولی اونا بحثشون جداست، اخلاق مدنی و در واقع اخلاق سیاسی اینا. ولی اون چیزی که به اسم اخلاق اجتماعی سوشال اتیکس باشه شاید در آثار جدید فارسی هست. اینا بیشتر متأثر از یکی از متفکران مصری هستن به نام عبدالله دراز در کتاب دستور الاخلاق فی القرآن، که ایشون گفت اخلاق مثلا ما میتونیم تقسیم کنیم به اخلاق نمیدونم الهی که به جنبه های عبادی و تعامل ما با خدا میپردازه، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی. این تفکیک جا افتاد و مطرح شد. ایده در واقع انجیل اجتماعی که بیس الهیات لیبرال و الهیات آزادی بخش و بیشتر رویکردهای جدید در الهیات مسیحی مثل فمینیستا و اکوفمینیستا و اینها هست، ایده اصلیشون اینه، اونا خیلی شبیه یوتیلیتریان ها هستن، یعنی در واقع لباس دینی بر یوتیلیتریانیزم میخوان بپوشونن. معتقدن رسالت مسیح یا مسیحی زیستن یعنی افزودن خیر اجتماعی، و این مبانی دینی هم داره، اینجور نیست که مثلا یه مفهوم سکولاری باشه که یوتیلیتریانیزم معمولی میگه. بنابراین این رویکرد در واقع از این نظر کاملا در چارچوب، من حتی فکر میکنم تا حدی شاید تحت تأثیر خود یوتیلیتریان ها هم هست این قضیه انجیل اجتماعی. خب این توضیحی راجع به اخلاق اجتماعی و خیلی مختصر بدونی که وارد تاریخ و تاریخ چش بشیم. کتابایی هستن مثلا این کتابی از تاریخ اخلاق اجتماعی در آمریکا، مثلا شاید آدم های خیلی معروفی هستن، مثلا نیبور یکی از ایناست، مثلا کسای زیادی تو این زمینه کار کردن، دوستانی که میخوان مثلا تحقیق بیشتری کنن میتونن در اون آثار تاریخیشون و زمینهای تاریخیشون نگاه کنن، ولی چون من هم میخوام کوتاه صحبت کنم، من میخوام بیشتر در خدمت سروران گرامی باشیم و من طرح بحث کرده باشم، سعی میکنم خیلی به اختصار اینا رو خدمت شما عرض کنم. قرار شد ما یه مقدار راجع به مبانی اخلاق اجتماعی و همینطور یه مقدار چالش هایی که پیش روی اخلاق اجتماعی هست صحبتی رو داشته باشیم. منظورمون از مبانی یعنی اون دیدگاه ها یا نظرهایی که یا اون در واقع وجهه نظرهایی که امکان بیشتری برای تحقق اخلاق اجتماعی میدن. منظور ما از مبانی اینه. حالا ممکنه مبانی جای دیگه معنای دیگه ای داشته باشه، گاهی با مبادی فرق کنه. این دقت های اینجوری رو تو بحث من الان ندارم، میخوام یعنی دیدگاه ها یا نظریه هایی که کمک بیشتری میکنن به ارتقا و رشد اخلاق اجتماعی و تحقق امکان تحقق اخلاق اجتماعی، اینو بیشتر میخوام توضیح بدم. یکی از این مبانی و شاید مهمترینشون اینه که ما تو اخلاق اجتماعی با دیگری رو قبول کنیم، یعنی فرد دیگری رو به تعبیر دیگه از خودمون یا از اون فردگراییمون بیرون بیاییم، ولی نمیتونیم یه اخلاق اجتماعی خوبی رو داشته باشیم. میتونیم تعامل اجتماعی تعریف کنیم فردگرایانه، یعنی یه سری ضوابط و قواعدی رو تعریف کنیم تو جامعه بگیم تهش باز منفعتش به من برمیگرده، یعنی به خاطر این فردیتمون زیر بار بعضی الزامات و اینها بریم. اما این اون مفهوم درست از اخلاق اجتماعی نیست. مفهوم درست از اخلاق اجتماعی با پذیرش کس دیگری، یعنی در واقع دیگری وجود داره که اون هم به اندازه من و بلکه مثلا شاید از یه جهاتی برتر از من از لحاظ اخلاقی جایگاه داره، منزلت داره، که توضیحی راجع به این میخوام خدمت شما عرض کنم. این دیگری میتونه فرد باشه، میتونه گروه باشه، میتونه خانواده باشه، میتونه نهاد یا سازمان حقوقی باشه دیگه. اینا یه مقدار تحولات تاریخی داستان دیگری رو عوض کرده. مثلا در یونان دیگری همیشه یه فرد بود، یعنی در واقع از جنس فرد بود. ما چیزی به اسم نهادهای اجتماعی که شأن اخلاقی داشته باشن نداشتیم. اما در دوران جدید خب نهادهای اجتماعی زیاد شدن و این سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی خودشون یه شأن اخلاقی پیدا کردن. این میتونه متحول باشه. رویکردهای مختلفی توی اخلاق ما داریم. همونطور که عرض کردم میتونه مثلا برای اینکه مثال بزنم، این فردگرایی اختصاصی به یه نظریه نداره، میتونه تو صورت‌های مختلف یا تو نظریه‌های اخلاقی مختلف تحقق داشته باشه. مثلا فرض کنید ما نظریه‌ای داریم به نام نظریه قانون طبیعی یا ادامه و استمرار سنت اخلاقی یونانیه. نظریه قانون طبیعی در واقع بیسش ایده‌های ارسطوئه، یعنی همون سعادت باوریه، ولی به شکل‌های تقریر و تعدیل شده در آکویناس دیگران، کم یه بچه دینی پیدا کرده و هم یه مقدار اشکالاتی که در ارسطو بود کم شده. ولی مثلا یکی از نکات اصلی در واقع قانون طبیعی این هستش که یه سری خیراتی وجود دارن، اسمش می‌ذارن خیرات پایه. یعنی این خیرات در واقع سرفصل‌های خیرات هستن، یعنی قابل اندراج در هم نیستن، خودشون فی نفس خیرن. مثلا فرض کنید زیستن، زندگی کردن، سلامتی، نمی‌دونم دانش، اینا یه خیراتی هستن که انسان از طریق اینا میتونه شکوفا بشه. این مفهوم ارسطویی، انسان از طریق این خیرات پایه میتونه شکوفا بشه و به این خیرات پایه هم به صورت فطری و وجدانی تا حدی وقوف داره. غریبه نیست این خیرات پایه برای انسان. انسان نسبت به اینا آگاهی شهودی یا آگاهی فطری مثلا داره. خب این میتونه با اخلاق اجتماعی سازگار تقریر بشه، میتونه ضد اخلاق اجتماعی تقریر بشه. یه مدلش که ضد اخلاق اجتماعی اینه که شما بگید که این خیرات خیرن اما وقتی که برای منن، یعنی سعادت یا مثلا سلامت یا مثلا لذت یا مثلا دانش وقتی که مال منه خیره، اما وقتی به دیگری میرسه من کاری ندارم، من براش الزامی ندارم، من براش ارزشی ندارم. خب این میشه یک نگاه فردگرایانه حتی به نظریه قانون طبیعی، یعنی به نظریه. این نگاه نمیذاره ما یک مفهوم درست از اخلاق اجتماعی داشته باشیم. اما اگه شما نگاهتون اینجوری باشه، بگید این خیره، بگید سلامتی خیره، چه در من باشه چه در دیگری باشه، بنابراین همون وظیفه رو که من برای بست سلامتی، حفظ سلامتی دارم چه در خودم چه در دیگری، خب این یک نگاه درستی رو زمینه سازی میکنه که میتونه اخلاق اجتماعی رو امکان بده برای اخلاق اجتماعی. بنابراین این یه مقداری تابع این هستش که شما چجوری با چه روی کردی. در بحث‌های دیگه هم همینجوره، مثلا در وظیفه گرایی. در وظیفه گرایی هم داستان از این قراره. ممکنه کسی وظیفه گرا باشه ولی وظیفه ها رو همش جوری تنظیم کنه که در واقع بالاخره کسایی اشتباه میکنن بعضی وقتا، فکر میکنن مثلا وظیفه گرایی تهش غایت نیست،
و میگن مثلا وظیفه گرایی بی ارتباط با واقعیته. این به نظر من تلقی اشتباهیه. برای اینکه درسته که ما تو وظیفه گرایی سنجشمون بر اساس غایات نیست، اما بالاخره غایاتی وجود داره برای این وظایفی که من انجام میدم، و الا لغو که نیستش که. این غایات میتونن یا این وظایف میتونن جوری ساختار پیدا کنن که کاملا در منافع خود ما باشن. بنابراین باز همین داستان پیش میاد. پس یکی از در واقع وجوه اصلی یا نکات اصلی اخلاق اجتماعی این استش که شما در واقع از خودتون بیرون بیایید، یعنی دیگری رو بپذیرید، و این دیگری رو پذیرفتن میتونه در واقع مبنایی باشه برای اینکه شما خیر اون و خیر خودتون بدونید، وظایفی برای او داشته باشید، و این نگاه رو در یه نکته ای رو من اینجا خدمت شما عرض کنم. و به اصطلاح بعضی از این دوستانی که جدیداً هم دیدم مثلا کتاب‌هاشون هم چاپ شده تو زمینه اخلاق اجتماعی اینا، در واقع یک تقابلی خود معروفه بین لیبرالیسم و نظریه‌های حقوق طبیعی. معمولا نظریه‌های حقوق طبیعی به هر حال از این جهت که لیست بسته‌ای، فهرست بسته‌ای از خیرات رو دارن، از این جهت با لیبرالیسم و اخلاق لیبرالی در تقابلن، چون در اخلاق لیبرالی نکته اصلی اون آزادیه و اون حقیه که فرد خودش میتونه بر اساس اون مشخص کنه که خیر چیه. اما در نظام‌های قانون طبیعی، نظریه‌های قانون طبیعی عموماً یه فهرست بسته‌ای وجود دارن. من دو سه نمونهش آوردم میخونم براتون که مثلا معروف‌ترین نویسندگان قانون طبیعی فعلی دنیا مثلا لیستی که دارن چیه. بالاخره 5 مورد، 6 مورد، 10 مورد اینو می‌بندن، در حالی که مثلا در اکثر اینها آزادی اصلا نمیاد. یعنی شما در بیشتره، شاید من چک کردم دیدم 7-8 تا معروفترین فیلسوفانی که در مورد قانون طبیعی کتاب نوشتن، لیستشون خالی از مثل مفهوم آزادی، هیچ کدومشون به آزادی به عنوان خیر ذاتی اشاره نکردن. خب خیلی عجیبه، در حالی که مثلا در مقابلش لیبرالیسم اصل رو بر آزادی قرار میده، در مقابلش اینا مثلا فینس و دیگران که معروفترین آدم هایی توی نچرال لا هستن، حتی اسمی از آزادی نمیارن، حتی استقلال فرد و این دو چیزا که توی تعبیرهای لیبرالی هست نمیارن. خب این چه نکته‌ای داره؟ مفهوم لذت رو اصلا نمیارن هیچ کدومشون، حتی دلیل دارن چرا نمیارن، در حالی که ما مثلا این طرف قضیه میبینیم این نقش تعیین کننده ای داره. این به نظر من میاد که اینم به اصطلاح دیدم مثلا تو تعبیرهای آقای نراقی اخیرا این کتابی چاپ کرده بودم تو اخلاق، عنوانشون اگه اشتباه نکنم مدارا و مدنیت مثلا دیدم تاکیدشون رو این جهت هست، بیشتر میخوندم نگاه میکردم دیدم که مثلا تفسیری، حالا تعبیر خودشون اینه که من نمیخوام مثلا اخلاق لیبرالی دفاع کنم، مهم هم نیست حالا اخلاق لیبرالی دفاع میشه یا نه، ولی تاکیدشون مثلا تأکیدشون بر این هستش که اون عنصر اصلی در اخلاق مدنی، اخلاق اجتماعی که امکان میده به اخلاق اجتماعی مثلا مداراست، و این مبتنی بر پذیرش حق ناحق بودن یا حق باطل بودن یا حق خطا در دیگری هست و امثال اینا. من همطور که عرض کردم به نظر من اصل حرف اینه که ما باید بپذیریم دیگری حق داره، اما اینکه این چه حقی رو داره این تابع دیدگاه‌های اخلاقی شماست. اگه شما نظریه قانون طبیعی رو بپذیرید که خیرات رو مثلا محدود میکنه به این لیستی که گفتم آزادی توش نیست، طبیعتاً آزادی این جایگاه غایت فی نفس رو توی اون تفسیری که از مدارا میکنید یا تفسیری که از حق دیگری میکنید نخواهد داشت. آزادی مثلا در اندیشه قانون طبیعی فقط یه ظرفیه که امکان میده به شما خیرات دیگه ترش وصول بشه، یعنی مثلا دانش تحصیل بشه، مثلا فضیلت تحصیل بشه، اما خودش یک غایت اصلی حساب نمیشه برخلاف لیبرالیسم. پس تا اینجا این نکته‌ای که در واقع به عنوان یکی از مبانیه، من خیلی یه مقدار مجبورم پراکندم صحبت کنم چون حجم این مطالب زیاده و این عنوانی هم که دیدم زده شده اخلاق اجتماعی، نمیدونم مبانی و پیامت ها شده اشتباه از بنده بودن. آقای دکتر آیت اللهی اینجا تشریف دارن، تصور نکنن منظورم این دوستان اینجا شاید اشتباه از بنده بود، دیدم خیلی مفصله و زمان هم کمه، سریع صحبت میکنم. یکی از این مبانی پس مبنای پذیرش دیگری، فراتر رفتن از اون فردگراییه که اگر تحقق پیدا نکنه قطعا اخلاق اجتماعی آسیب میبینه. یکی از دلایل این که در خیلی از جوامع اخلاق اجتماعی درستی سامان نمیگیره در عمل این مبنای نظری درش نیست، یعنی ما در واقع هم تو نظر و هم تو عمل با این مبنا خیلی کنار نیومدیم که دیگری رو، حالا تو عمل که شاید بیشتر مشکل داریم ولی تو نظرم خیلی اینو نپذیرفتیم که دیگری هم این حق رو داره، حق خیرات طبیعی رو در اگه من نظریم نظری قانون طبیعی، اگه نظریهای دیگه‌ای دارم، حق آزادی، حق چیزایی که اشاره کردم. موضوع دیگه‌ای که به نظر من بستر خوبی برای اخلاق اجتماعی عدالته. عدالت هم باز یکی از اون مفاهیم کلیدیه که اگر در یک جامعه تحقق نداشته باشه و حتی در یه نظریه تحقق درستی نباشه، امکان اخلاق اجتماعی رو خیلی از بین میبره و نمیذاره اخلاق اجتماعی خوب محقق بشه. البته تفسیرهای زیادی از عدالت شده و همه شما نظریه های عدالت رو آشنایی دارید. شاید یکی از قدیمی ترینشون نظریه استحقاق، یعنی اون چیزی که حقشه، کسی که حقشه ما پرداخت کنیم. ولی این نظریه به لازم متافیزیکی مبانی خیلی زیادی میخواد، یعنی در واقع دعاوی زیادی لازم داره. اول باید مشخص کنیم که یک نظمی توی اجتماع وجود داره، افراد انسانی مراتب مختلفی دارن، حق این کمه، حق این زیاد، خود این یک کلیمیه که به این راحتی مثلا شاید چیز نشه. از اون به بعد باید مثلا مشخص کنیم کی این حق‌ها رو مشخص میکنه، کی باید بگه که حق این کیه. ولی نظام تفکر یونانی و ارسطو این مفهوم استحقاق رو پذیرفته بود و باش کنار اومده بود و در اکثر آموزه‌های دینی هم شاید به این اشاره شده و مثلا گفتن که این تفسیر درستیه. چه این تفسیر رو بپذیریم، چه تفسیری که جدیدترها مثلا در نظریه‌های مثل رالز اینا که عدالت به مثابه انصاف و اینها مثلا بپذیریم. مسئله اینه که عدالت همیشه بیس اخلاق اجتماعی بوده و باید باشه. من برای اینکه به این اشاره کنم سریع بگذرم، کافیه شما به اخلاق نیکوماخوس ارسطو نگاه کنید. به تفصیل بحثی از عدالت داره. حتی عدالت البته معانی مختلفی میتونه داشته باشه. یه عدالت معنی عامش همون یعنی قانون و در واقع اخلاق و کلیت قضیه، یعنی اون میگن عدالت مادر فضیلت هاست. یعنی وقتی شما به صورت کلی به مجموعه فضیلت ها نگاه میکنید اسمشو میذارید عدالت. عدالت چیزی نیست جز این یک جا دیدن این فضیلت ها. اینو بهش میگن عدالت به معنای عام در ارسطو. حالا من خیلی به این الان نظر ندارم، ولی عدالت توزیعی، توزیع قدرت، توزیع ثروت، شما ممکنه بگید که خب بدون اینم میشه اخلاق اجتماعی داشت، بدون توزیع عادلانه ثروت و قدرت هم میشه اخلاق اجتماعی داشت. ولی واقعا اخلاق اجتماعی اگه بخواد یه چیزی باشه که به صورت پویا و به صورت در واقع درستی در جامعه بحث پیدا کنه، شاید بدون این نشه. وقتی شما به درستی نتونید این کار رو انجام بدید، وقتی شما نتونید یک شرایط مناسبی رو از لحاظ عدالت ایجاد کنید، حتی اگه بخواید به ویژگی‌های دیگه‌ای، فضیلت‌های دیگه‌ای بپردازید، مثلا بگید ما بر اساس بخشندگی، ما بر اساس عشق، بر اساس محبت، این نمیتونه در دراز مدت شکل درستی به اخلاق اجتماعی بده. یه روز از حضرت علی علیه السلام کسی میپرسه که شنیدید شاید العدل افضل عمل جود، عدل بهتر یا بخشندگی؟ همه انتظار دارن بگن که مثلا بخشندگی بهتره، ولی امام علیه السلام جواب میدن که العدل، عدل بهتره، به خاطر اینکه این سائسون عام، به خاطر اینکه یه تدبیر عمومی جامعه هست. بخشندگی یه چیزیه که یه جایی ممکنه مفید باشه، یه جایی حتی ممکنه مضر هم باشه. ما خیلی بخشندگی ها داریم، شاید مثلا درست هم نباشه، اما عدل که مبنای اخلاق اجتماعی و تعامل درست اجتماعی رو محقق میکنه. بنابراین در جاهای دیگه هم این بحث رابطه عدل و بخشندگی شده که الان اشاره بهش لزومی نداره. پس حتی اگه فضیلت‌های دیگه رو ما در جامعه بخوایم بستش بدیم، ولی وقتی این بیس، این اساس رو که عدالت نداشته باشیم، اگر در نظر نداشته باشیم نظریه اخلاق اجتماعیمون مشکله. اگه تو عمل نداشته باشیم اخلاق اجتماعیمون تو عمل میلنگه و نمیتونه محقق بشه. اخلاق اجتماعی یعنی اخلاق تو عمل، مکانیزمش، تحققش تو عمل فقط از بحث‌های نظری نشأت نمیگیره. اگه شما یه ظرفای مناسبی برای تحقق اخلاق در واقعیت نداشته باشید، نمیتونید انتظار داشته باشید که این اخلاق در واقع محقق بشه. همونطور که اشاره کردم دیگه اینجا فرصت نیست، من می‌خواستم با پاور پوینت نشون بدم دیر شد. این لیستای مثلا از جان فینس من گرفتم، از آلفونسو گومز که یکی از معروف‌ترین هاست، باز مایکل مورفی اینا گرفتم، دیدم همشون مثلا در لیست معروف همین فینس در مورد اون خیرات هست. هیچ کدومشون اشاره به همون دو نکته رو که گفتم نکردن. بعضیشون تحلیلم کردن که چرا اینا جز خیرات پایه نیست و فقط خیرات مثلا ابزاری هن، یا مثلا بعضیشون مثل لذت در صورتی خیرن که از اینا به دست بیان، یعنی از نالج به دست بیان یا از مثلا ویرچو به دست بیان، تبعی هن، نه که خودشون در عرض اینها خیرن. اینم که اشاره کردم. این دو مورد رو به عنوان دو تا مبنا تا زمینه صحبت دوستان فراهم بشه استفاده کنیم. دو تا هم از چالش‌هاش خدمت شما عرض می‌کنم. چالش ها منظورم برعکس مبناها، اون چیزایی هستند که امکان تحقق اخلاق اجتماعی رو در واقع از بین میبرن، یا به لحاظ نظری یا به لحاظ عملی، و آسیب میزنن به شکلگیری یک اخلاق اجتماعی درست. یکی از این چالش ها در واقع چیزیه که شاید ریشه‌اش یا ادبیاتش رو اتفاقا در بعضی از عالمان بزرگ اسلامی داریم، اگه این خوب فهمیده نشه شاید مشکل بشه. مثلا ما در توابیر مرحوم آقای طباطبایی چیزی داریم به اسم اصل استخدام، که الان خیلی در محافل علمی هم مثلا بهش استناد میشه. ایشون چند جا گفتن که نگاه انسان یا در واقع اون فلسفه عمل انسان یا دلایلی که انسان برای عملش میاره عموما از باب اینه که کسی رو یا فردی رو یا شخصی رو میخواد در خدمت بگیره، این میشه اصل استخدام. اصل استخدام یا اصل متافیزیکی یعنی در واقع فلسفه عملی برای ایشونه. تحلیلی که مرحوم آقای طباطبایی دارن اینه که در ورای هر عملی که شما میکنید یه خدمتی میخواید، یعنی یه دستاوردی میخواید از اون بگیرید، حتی در وقتی که با دیگران تعامل میکنید، یعنی در بستر یک اخلاق اجتماعی هم حتی این اصل وجود داره. این اون دیسکریپتیو قضیه، یعنی این توصیفی قضیه است. ایشون میگن اینجوری انسان، یعنی فلسفی اف اکشنی که دارن اینه. اما یا این درست هم هست یا نه، از بیانات ایشون اینجوری برمیاد که همین هم درسته، یعنی هنجار هم همینه، یعنی در واقع مفهوم هنجاری هم هست، یعنی این کاریه که درسته. خب این ممکنه که تلقی بشه کما اینکه تلقی شده در بعضی از نوشته ها، این که ضد اخلاق اجتماعی، این که اگویزم افراطیه، این که مثلا یه جور همین فردگرایی شدیدیه که ما اشاره داشتیم، و این چه جور با مثلا اخلاق اجتماعی جور در میاد، چه جور با مفاهیم دینی حتی جور در میاد، مثل ایثار و گذشت و از این دو چیزا. خب مرحوم مطهری و بعضی از شاگردان مرحوم آقای طباطبایی سعی کردن که یک تقریر قابل قبولی از این نظریه بدن. اون چیزی که آقای طباطبایی هم در نهایه حتی براش دلیل فلسفی آورده، اصل استخدام، یعنی گفته همه این کار رو میکنن و بلکه با راهی غیر از این نیست مثلا، و این راه درست قضیه است. این رو اگر بخوایم در واقع به خیلی کوتاه حرف مرحوم مطهری و دیگران رو توضیح بدم، این استش که بله، اگه شما خود رو خیلی کوچیک بگیرید تخت با شماست. نظریه استخدام تنشیه، ضد جامعه هست. چرا؟ چون خودتون رو تعریف کنید در همین چیزایی که مثلا پولن، قدرتن، ثروتن. خب طبیعتاً وقتی شما با دیگری تعامل میکنید میخواد یه پولی پیدا کنید، میخواد یه ثروتی، خب تعارض میشه، منافع او از بین میره، او دیده نمیشه، خب اینا میشن ضد اخلاق اجتماعی. اما اگه خودتون این تعریف نکنید، خودتون رو یه مقدار عمیق‌تر تعریف کنید، یه اینر، به قول آگوستین تعبیری داره، اینر سلفی هم درتون ببینید. من دیدم تعبیر توی آگوستین خیلی تعبیر قشنگیه، میگه درون یک چیز درونی تری هم در خودتون ببینید، اون وقت این استخدام مشکلی ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ چون خیلی از اون چیزایی که شما میخواید خدمت بگیرید برای اون اینر اتفاقا در گذشته تو این لایه هست. یعنی شما باید از پول بگذرید، شما باید از قدرت بگذرید تا اون ذات درونیتون، تا اون در واقع جوهر واقعیتون بس پیدا کنه و روش پیدا کنه. حالا مرحوم مطهری تعبیر میکنه من الوی و من سفلی و اینها، حالا من با این تعبیرها الان خیلی کاری ندارم. پس اصل استخدام میتونه یک مفهوم غلطی داشته باشه، یعنی میتونه غلط تفسیر بشه و بد تفسیر بشه و کاملا اگویستی تفسیر بشه و همون چیزی میشه که ضد اخلاق اجتماعیه، یعنی در واقع منافع دیگران رو از بین بردن و به سود خود اضافه کردن. اما اگر شما این کاریه که در قبل کسی مثل باتلر انجام داده، جوزف باتلر که فرانکنا در اخلاق خودش، کتاب اخلاق خودش خیلی بهش علاقه داره و نشون میده، میگه یکی از بهترین، حتی باتلر کار آکادمیک نداره، بیشترش حالت موعظه‌ن، مثلا این یه موعظه است، شاید مثلا کل این در 5-6 خط توضیح داده، ولی شارحینش که بس دادن این ایده رو بس دادن. در جهان اسلام هم تو که عرض کردم کسانی مثل، در گذشتم کسانی مثل آگوستین. پس اصل استخدام میتونه یه مفهوم کاملا غلطی داشته باشه، کاملا بدی داشته باشه، و اون اینه که ما وقتی به دیگران سلام میدیم، وقتی به دیگران گذشت میکنیم، کمک میکنیم، همش باید یه منافعی به ما عادت کنه، این کاملا با اون مفهوم اولیه ما از اخلاق اجتماعی. اما اگه اخلاق اجتماعی اصل استخدام رو به این معنا بگیریم که ما استخدام میکنیم دیگری رو، اما دیگری رو برای چی استخدام میکنیم؟ دیگری رو فرصتی میدونیم یا بهانه‌ای میدونیم برای اینکه روحمون رو رشد بدیم، این اتفاقا توی کنش اجتماعی میتونه نقش مثبتی رو داشته باشه، میتونه نقش تاثیرگذاری رو داشته باشه. پس یکی از چالش‌ها میتونه مفهوم استخدام و یا مثلا این که بعضیا گفتن اخلاق اسلامی خودگرایانه است، شاید هم از یه جهت ظواهر اخلاق اسلامی مثلا شاید خودگرایانه است، مثلا آیاتی استناد کردن گو انفسکم و اهلیکم، مثلا خودتون رو بپایید، به کار مردم چه کار دارید، یا مثلا شما باید دنبال سعادت خودتون باشید، سعادت خود، اینا یکم اشتباه ایجاد میکنه. یعنی در یه سطحی اگه خوب فهمیده نشه، همش هم بستگی داره اون خودی که ما تعریف میکنیم چیه، اگه اون درست فهمیده نشه مشکل ایجاد میکنه. من به نظرم این که بعضی گفتن که مثلا معرفت خود کلید معرفت رب و ایناست، این فقط اون توضیحات معمولی نیست که گفتن مثلا اگه انسان خودش رو ضعفش رو بفهمه و اینا خدا را میشناسه، بلکه این خود اینه، یعنی در واقع که خودتون رو، یعنی تا کدوم خود رو بشناسید، این در واقع کلید درست فهم چیزه. اینم از این. یه نکته دیگه هم عرض کنم، فکر کنم دیگه فرصت منم تمام، اگر اشتباه نکنم دکتر ساعت دو سه دقیقه رو من بعد دوباره برمیگردیم در گفتگویی که خدمت دوستان پایین داشت. یک مشکل دیگه بحث رئالیسم و بحث در غرب بیشتر روی این تاکید کردن، گفتن این مطلق انگاری و رئالیسم اخلاقی یه جور ضد اخلاق اجتماعیه، چون تکثر رو نمیپذیره، چون نسبی گرایی رو نمیپذیره و همه چیز رو در واقع بر اساس یک قالب مشخص ارزیابی میکنه. خب طبیعتاً به دیگران این اجازه رو نمیده که نظر درست اخلاقی داشته باشن. میگه همین چیزی که معمولاً هم وقت رئالیست ها معمولاً هم اون چیزی که خودشون میگن اونو درست میدونن دیگه، بقیه رو نادرست میدونن. این که شما اجازه نمیدید درست های اخلاقی مختلف باشه مثلا مثل پلورال ها، یا اجازه نمیدید که هیچ دیدگاهی برتری نسبت به دیدگاه دیگه از لحاظ معرفتی و از لحاظ در واقع توجیه نداشته باشه، این خودش اشکال داره. چرا؟ چون این معناش اینه که شما دیگری رو باطل میدونید، حتی هیچ کاری نکنید، نزنیدش هم همین خودش تحقیره که دیگری باطله مثلا، یعنی حداقل تحقیر وربال هست، یعنی همینقدر که به دیگری میگید شما خطایید و باطلید، این خودش مثلا به قول اینای حالت پرووکیشن تحریکی داره، یعنی حالت در واقع نقص و تنقیص و اینها داره. اینم یه حرفیه که زدن. خب اینم باز اتهامیه که خیلی به ماها میاد، چون ما معمولا دیدگاه‌های اینجوری در اخلاق داریم، دیدگاه‌های رئالیستی داریم و دیدگاه‌های مطلق‌گرا رو. مطلق که میگم با نم الزاما مطلق به این معنا که هیچ کسر نمیشه و اینها، چون اون بالاخره در تعارض‌ها اینا، مطلق به مفهوم ارسطو میگه که تو اخلاق وقتی صحبت می‌کنیم حواستون باشه که مثل ریاضی صحبت نمی‌کنیم، در واقع میگه شاغولی که تو اخلاق به کار میبریم نخیه، نه شاغول اینا رو تو اخلاق نیکوماخوس میگه، نه شاغول تخت که خیلی دقیق باشه، شاغول نخیه، بالاخره یه جاهایی این انحنا داره و خوب نیست و نشون نمیده واقعیت رو، و با این ملاحظه دیگه مطلقم که میگم اینه. خب معمولا جوابی که داد، اینم باز دیدم تو همین کتابی که گفتم خدمت شما خیلی روش پرداخت شده و توضیح داده شده که به هر حال شاید مثلا این نظر بیشتر ضد اخلاق اجتماعی هست و این حرفا، و ضد مدارا و ضد تعامل درست با دیگران هست و اینها. من خودم فکر میکنم این برداشت باز اشتباه از رئالیسم. ببینید رئالیسم در واقع یک نظرگاه فلسفیه، یعنی داره توضیح میده که ارزش‌های اخلاقی اینجور ابجکتیو، اما اینکه من با کسی که این نظر رو قبول نداره چه کنم یا نکنم کاری به اون نداره، اون یه داستان دیگه ایه. من الان فقط در واقع حرفم اینه، اون از لحاظ اخلاقی من نمیتونم بپذیرم که هم این درسته که مثلا قتل فرض کنید پدر اشکالی نداره در اسکیموها مثلا میگن فرض کن، و از اون طرف کمک کردن به پدر که نمیره، هر دو اینا درست باشه، این قابل قبول نیست از لحاظ اخلاقی. دیدگاه رئالیسم میگه یکی از اینا اشتباهه، یا اونا اشتباه میکنن یا ما اشتباه میکنیم، اما معناش این نیست که منی که این نظر رو قبول دارم لزوما باید با اون دعوا کنم یا نکنم، اون داستان دیگه ایه. این برمیگرده به این که ما ببینیم تو ساختار هنجاریمون نسبت به برخورد با دیگران چه چیزی رو توصیه کردن. ممکنه یکی از اتفاقا این ارزش‌های عینی همین باشه که با دیگران مدارا کنید، تعامل کنید، این با رئالیسم کاملا قابل جمعه، یعنی همین ارزش‌های رئال یکیش اینه که تا جایی که مثلا تخریبی نیست، به جامعه ضرری نمیزنه، فرد در خودشه، و این چیزایی که خود لیبرالیسم هم قبول داره مثلا محدودیت‌های در واقع این مقدار از آزادی رو، این اشکالی نداشته. من الان نمیخوام دفاع کنم بگم اینجور هست یا نه ها، این داستان دیگه، یعنی باید یه کار دیگه روش صورت بگیره ببینیم که آیا واقعا اینجور هست یا نه. یعنی این دوتا را نباید به هم لینک بزنیم و بگیم که الان مثلا اگر کسی رئالیست شد حتما جهنم درست میشه، قهر درست میشه، خشم درست میشه. اینا ممکنه اتفاق بیفته، من این امکانو قبول دارم، ولی این اتفاق هم تو لیبرال توی نسبی گرایی هم ممکنه اتفاق بیفته. چطور؟ مثلا همین گنسلر که آقای دکتر اخوان کتابشون رو ترجمه کردن و شاهد حاضری هستن اینجا، اتفاقا به همین مثال میزنه، میگه که در همین مدل مثلا نسبی گرایی رو شما توی آلمان هیتلری نگاه کنید. کالچورال ریلاتیویسم اگه من باشم توی جامعه مثل آلمان، خب مفهومش اینه که ارزش اکثریت رو باید بپذیرم. ارزش اکثریت تو زمان هیتلر چی بود؟ بله، برتری نژادی اینا. منم به عنوان یک کالچورال ریلاتیویسم باید اینو بپذیرم. این جزء عوارض غیر لازمه، یعنی ممکنه با نسبی گرایی بیاد، ممکنه با رئالیسم بیاد، نباید این رو مبنای قرار بدیم. من فکر می‌کنم که این مرحله این مقدار بسه و از این چه حوصله کردم.